عاشق وقتی زهرا هم برش می سازه، عاشق وقتی زهرا هم برش می سازه.
ساعت 10، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و با مجموعه خبری ساعت 10 شبکه رادیویی معارف در خدمت شما. سرپرست حجاج ایرانی گفت زائران ایرانی از تسهیلات بهتری در موسم حج امسال برخوردار هستند. حجت الاسلام قاضی اسکر در بدو ورود به مدینه وضعیت حج امسال را مطلوب ارزیابی کرد. آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت هم حال عمومی زائران ایرانی را مطلوب توصیف کرد و گفت در مدینه منوره دو درمانگاه و در مکه مکرمه علاوه بر درمانگاه ها و بیمارستان مرکز پزشکی حج و زیارت در هر هتل یک مطب دایر است و به زائران خدمت رسانی می کند. وی گفت تا روز گذشته بیش از 15,000 نفر از زائران وارد مدینه شدند و بیش از 5,000 زائر نیز از مدینه به مکه مشرف شدند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت مشکلی در خصوص فضای مجازی عربستان به وجود آمده که در این زمینه با وزیر حج عربستان مکاتبه کرده ایم تا زائران بتوانند با خانواده های خود در ارتباط باشند. امسال 85,020 زائر ایرانی عازم سرزمین وحی می شوند. مدیر کل حراست سازمان حج و زیارت گفت کارت شناسایی و نرم افزار زائریاب با قابلیت‌های پیشرفته تری از مچبندهای الکترونیکی به راحتی امکان شناسایی کامل زائران را فراهم می‌کند. آقای نصیری افزود امسال به جای استفاده از مچبندهای راهنما اقداماتی را برای ارتقای قابلیت‌های کارت شناسایی زائران انجام دادیم که با استفاده از نرم افزار زائریاب بلافاصله می‌توانیم به مشخصات کامل زائر پی ببریم.
با دیدن عکس گنبد طلایی‌اش دلمان پر می‌کشد برای آن لحظه‌ای که دستمان به ذریعش برسد. راه دور است و به پرچم بارگاهش قانع می‌شویم. منتظر چی ایستادین اینجا؟
پرچم امام رضا، اومدم کوچولو رو بیارم واسه پرچم امام رضا تبرکش کنم.
اومدم که پرچم امام رضا رو زیارت کنم.
ما جاماندگان حرم آقا تولد آقای میخوایم عیدی بونه.
کاروان زیر سایه خورشید پس از حضور در شهرستان‌های جنوبی استان در سال روز میلاد امام رضا علیه السلام به زاهدان رسید. مردم ولایت مدار زاهدان با ارادت قلبی به استقبال این بیرق متبرک رفتند.
جان ما فدا ما هم امام رضا است دیگر.
آمدیم با گل استقبال امام رضا.
آمدن بوی حرم امام رضا آمدن.
چشمشان به بیرق رضوی که می افتاد ناخودآگاه حاجاتشان را به یاد می آوردند.
دوستان همه مریضانشون خوب شن.
انشالله عاقبت به خیری هممون و تعجیل در فرج آقای امام زمان.
از امام رضا می خوام که منو شفا بده و هرچی زودتر طلبم.
حقیقتاً زیر سایه خورشیدی هستیم که همیشه از شرق در حال طلوع است. از امام رضا دوریم اما خالصانه خواندیمشان و حالا انگار در جوارشان هستیم. ستاره نارویی، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
ادامه خبرهای ساعت 10 رادیو معارف. رئیس سازمان حج و زیارت گفت با وجود اینکه به مسافران کشورهای خارجی عرض همراه داده می شود، تا کنون حتی به یک زائر اتباتالیات عرض مسافری تعلق نگرفته است. آقای محمدی افزود یکی از مواردی که به جدیت به دنبالان هستیم احقاق حقوق زائران اتباتالیات است، اما به رغم همه پیگیری ها هیچ گونه عرض مسافری به زائران اتبات پرداخت نشده است. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌های تجارت و پارسیان برای پرداخت 250,000 دینار ارز مسافری به زائران عتبات‌آلیات تعیین شدند، ولی تاکنون به هیچ یک از زائران عتبات‌آلیات ارز همراه مسافری داده نشده است. همزمان با دهه کرامت بیش از 3 میلیون زائر وارد مشهد الرضا شدند. سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی گفت از 23 تیر تا 2 مرداد 3,159,000 زائر وارد مشهد مقدس شدند. آقای فروزان افزود آمار زائران ورودی به مشهد مقدس در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 7% افزایش دارد و حدود 10% زائران خارجی هستند. سالانه 25 تا 30 میلیون زائر و مسافر داخلی و خارجی به مشهد مقدس سفر می کنند. کاروان در زیر سایه خورشید هم روز گذشته همزمان با سال روز میلاد امام رضا علیه السلام وارد زاهدان شد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرای سند تحول بنیادین از تدوین نشدن آیین‌نامه‌های اجرایی این سند انتقاد کرد. آقای عبادی در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت تا زمانی که آیین‌نامه سند تحول بنیادین ابلاغ نشود، اجرایان امکان پذیر نیست، زیرا مدیران مدارس با این سند آشنایی چندانی ندارند و اهتمامی نیز برای اجرایان وجود ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال 89 به تصویب رسیده اما آیین‌نامه‌های اجرایی این سند تدوین نشده است افزود:
سند تحول بنیادین که مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده سال 89 به تصویب رسیده و بعد وزارت آموزش پرورش بعد از اون موظف بوده که در واقع به اون عمل کنه و تا امروز بخشنامه‌های لازم برای اجرای اون به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش هنوز ابلاغ نشده و تدوین اصلا نشده.
حجت الاسلام عبادی گفت یکی از بندهای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کند آیین‌نامه‌های سند تحول را تدوین و ابلاغ نماید که متأسفانه این امر صورت نگرفته است.
بر اساس یکی از بندهای خود سند وزارت آموزش پرورش رو مکلف میکنه این سند که آیین‌نامه‌های اجرایی اون رو تهیه کنن و ابلاغ کنن. خب این کار عملا انجام نشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد تدوین و اجرایی شدن آیین‌نامه‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیازمند ایجاد تشکیلاتی نظارتی بر این موضوع میباشد.
بایستی شورای عالی انقلاب فرهنگی یک تشکیلاتی رو تشکیل بدهد، یه دستگاه نظارتی به وجود بیاورد یا این که همین دستگاه نظارتی که الان هستن در واقع استفاده بکنه تا نظارت کند بر اینکه آیا این سندها عملیاتی میشود یا نمیشود. چه این دستگاه نظارتی وجود نداره، خود شورا میاد گاهی نظارت میکنه که اعضای شورا یا شوراهای اقماری اینا که خب فرصت ندارن که ریز برن و نظارت آنچنانی داشته باشن. مجلس هم میتونه نظارت کنه، بله مجلس هم، منتها کار مجلس بسیار گسترده هست. ما یک دستگاه نظارتی لازم داریم شبیه دیوان محاسبات که وقتی که ما در مجلس بودجه را تصویب میکنیم دیوان محاسبات بعد دقیقا نظارت میکنه و اصلا یک ریال بودجه اگر جا به جا شد و از یک ردیفی برداشت شد جای دیگه هزینه شد، بلافاصله دیوان محاسبات اون مدیر رو بازخواست میکنه و اصلا اونجا دادستان داره و میتونه حکم صادر کنه. اما چنین دستگاهی و نظارتی بر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی نیست و لذاست که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی علارغم اینکه بسیار راهگشاند ولی در عمل نظارت کافی صورت نگرفته.
حجت الاسلام عبادی همچنین خاطر نشان کرد مجلس شورای اسلامی آماده همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تدوین آیین‌نامه‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.
همچنان خبرهای ساعت 10 رادیو معارف را می شنوید. مراسم اختتامیه 36 دوره مسابقات سراسری قرآن، اطرت و نماز دانش آموزی امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار می شود. در این دور از مسابقات 850 دانش آموز پسر و 650 دانش آموز دختر در رشته های قرائت، حفظ، اذان و مداحی با هم رقابت کردند. معاون شهر فرودگاه امام خمینی گفت یک سوم از پروازهای حجاج ایرانی از فرودگاه امام صورت می‌گیرد. آقای رستمی افزود از 310 پروازی که قرار است زائران ایرانی را به عربستان منتقل کند، 98 پرواز از فرودگاه حضرت امام انجام می‌شود. رئیس کمیته امداد امام از پرداخت تسهیلات 20 میلیون تومانی قرض الحسنه بانک سپه به خانواده‌های محروم خبر داد. آقای فتاح گفت بانک سپه به 93% تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات 20 میلیونی قرض الحسنه خود اشتغالی به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام عمل کرده است. مدیر کل قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت تلاش می‌کنیم از سال تحصیلی جدید ضمن توجه به فعالیت‌های فردی، رقابت‌های قرآنی دانش آموزان را به سمت گروهی پیش ببریم. آقای مصیب‌زاده گفت طرح همگانی کردن مسابقات قرآن، اطرت و نماز تهیه شده و در جلسه کارشناسی بررسی خواهد شد. معاون امور بین الملل دانشگاه مذاهب اسلامی از راه اندازی شعبات جدید این دانشگاه خبر داد. این دانشگاه هم اکنون علاوه بر تهران در شهرهای قم، سنندج، بندرعباس و زاهدان شعبه دارد و شعبه های جدید آن به زودی در شهرهای گنبد، ارومیه و بوشهر تأسیس می شود. در زمان حاضر 2000 دانشجوی ایرانی و 100 دانشجوی خارجی از 10 کشور دنیا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. موزه آستان مقدس شاه چراغ علیه السلام با توجه به دارا بودن آثار ارزشمند مربوط به دوران مختلف یکی از فاخرترین موزه های جنوب کشور است. در این موزه بیش از 12,000 اثر از دوره های مختلف پیش از تاریخ تا دوران معاصر نگهداری می شود که به علت کمبود فضا تنها 1,400 اثر به نمایش در آمده است. به تازگی 22 اثر شامل قاب‌های خاتمکاری، نقاشی و دست‌نوشته‌های قدیمی در موزه آستان مقدس شاه چراغ رونمایی شده است.
رونمایی از آثار نویافته تاریخی در موزه آستان مقدس شاه چراغ.
تعداد این آثار در مجموع 22 اثر رو ما به نمایش گذاشتیم که 8 اثر از این آثار اهدایی هست و بقیه آثار نویافته است که بعد از طی مراحل مرمت و ثبت اموال در قالب کارهای کارشناسی که در موزه انجام شده به معرض نمایش قرار گرفته.
این آثار مربوط به دورای تاریخی افشار، زند، قاجار و پهلوی است.
جعبه‌های قرآنی خاتمکاری هست، مربوط به خاتمکاری شیراز و دوره زندیه و قاجار که در اصل در اینها از آج، استخوان و انواع چوب‌هایی که در هنر خاتمکاری استفاده میشه استفاده شده. دست نوشته ای هست از سوره مبارکه هود مربوط به قرن 14 هجری قمری و روی پوست آهو.
موزه 53 ساله آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام بیش از 12,000 اثر داره که به علت کمبود فضا تنها 1,400 اثر در موزه به نمایش در اومده.
شامل سفالینه ها، آثار فلزی، آثار چوبی، مسکوکات، دربهای قدیمی حرم، مدال هایی که ورزشکاران عزیزمون اهدا کردن به موزه آستان مقدس قرار داره و در طبقه دوم هم مجموعه اسناد و نسخ خطی رو برای نمایش داریم که میتونم بگم جزء فاخرترین مجموعه های اسناد و نسخ خطی در جنوب کشور هست.
آثار این موزه مورد استقبال زائران داخلی و گردشگران خارجی هم قرار گرفته.
در حس مجموع یه مقدار آدمو نزدیکتر به اون تاریخی که بوده میکنه.
یکی از بزرگترین و زیباترین موزه هایی که در ایران رفتم و قدمت این اشیاء تاریخی برام خیلی جالب بود.
با اجرایی شدن مرحله دوم طرح توسعه موزه آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السلام، مساحت اون از 1000 متر فعلی تا 2000 متر افزایش پیدا میکنه. زائرین حرم مطهر شاه چراغ میتونن همه روزه از ساعت 8 صبح تا 9 شب از این موزه بازدید کنن. سجاد زاره، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در پایان خبرهای امروز به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 20:14 دقیقه و زمان اذان مغرب به افق قم ساعت 20:33 دقیقه خواهد بود. از همراهیتون سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارتون. لا اله الا الله.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
روز بخیر شنوندگان و همراهان رادیو معارف، اینجا پخش رادیو معارف. با اعلام ساعت 10:15 دعوت میکنم با برنامه پرسمان اعتقادی همراه باشیم به مدت 45 دقیقه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
نامه ای را هدهد آورده است، آغازش تویی، از سلیمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه پرسمان اعتقادی. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم و خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم شما ما رو همراهی بفرمایید مثل همیشه. امروز هم در خدمت کارشناس عزیزمون و استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی هستیم. حاج آقا سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات روز افسون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نهایت فرمود که خدمت دوستان باشیم و انشالله که محصول بحث ما و حرفهای ما حرکت در مسیر تعلیم و تعلم باشه که تعلیم علم بر هر مسلمانی واجب است و ما باید علم و عالم رو تعظیم کنیم و نسبت به اونها احترام داشته باشیم. مولا امیرالمومنین فرمودن من وقر عالمان فقط وقر ربه. هر کس که دانشمندی رو احترام کنه به خدا احترام کرده. دانشمند و کسی که دنبال علم هست انقدر مقامش بالاست که احترام به عالم مساوی است با احترام خدا. من وقر عالمان فقط وقر ربه. پروردگار خودش رو احترام کرد. انشالله که این توفیق برای ما باشه.
انشالله. سپاسگزارم. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به ساحت آسمانی سید الساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم. اما دوستانی که مباحث ابتدایی برنامه رو دنبال می‌کردن خاطر شریفشون هست، در ارتباط با بحث معاد داشتیم صحبت می‌کردیم و جناب استاد محمدی می‌فرمودند و استفاده می‌کردیم، رسیدیم به بحث اثبات معاد جسمانی و الان فکر کنم جناب استاد محمدی طبق وعده‌ای که به ما دادن قرار هست که شبهاتی رو که در مسئله معاد جسمانی مطرح میشن رو برامون بفرمایید و ان شاءالله پاسخشو بشنویم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید ما معاد جسمانی رو ثابت کردیم با دلایل عقلی و نقلی که دوستان ملاحظه فرمودن. فلاسفه هم اومدن برای اثبات نظر خودشون شبهاتی رو بر معاد جسمانی مطرح کردن که حالا مهمترین شبهاتشون رو مطرح میکنیم و پاسخ میگیم. شبهه اولشون اینه که این مهمترین شبهه ایست که فلاسفه بر معاد جسمانی وارد کردن. گفتن که معاد جسمانی یعنی اعاده معدوم و به حکم عقل اعاده معدوم محاله، پس معاد جسمانی محاله. خب صغرا مشخص، کبرا مشخص و تردید درش نیست که یعنی صغرا اینه که معاد اعاده معدومه و کبرا اینه که اعاده معدوم از منظر عقل محال است و امکان نداره رخ بده. نتیجه میشه که معاد جسمانی محال باشه. تأکید میکنم که این عمیق‌ترین و مهمترین شبهه ایست که از سوی فلاسفه بر معاد جسمانی اقامه شده. عرض میکنم که ما هم قبول داریم که عاده معدوم به عین محاله، آنچه که از بین رفت دیگه عین اون نمیتونه دوباره اعاده بشه. مثلا فرض کن در امور مادی یک بازی فوتبال شما در نظر بگیرید، دیروز بازی کردن، آیا میشه عین اون بازی امروز هم تکرار بشه؟ خیر، اولا که عادتا ممکن نیست. اگه مثلا در بازی دیروز فرض کنید در دقیقه 18 نیمه دوم توپ از مثلا 3 متر و 20 سانتی گوشه راست میدان رفته اوت، آیا ممکنه که امروز هم عین همین اتفاق بیفته؟ نه، امروز ممکنه اصلا اون زمان اون دقیقه و ثانیه من عرض کردم توپ اون طرف میدون باشه و زیر پای اون کسی که به اوت زد نباشه و الی آخر. حالا فرض کنیم همه اینها عیناً تکرار بشه که عملا امکان پذیر نیست، اما این بازی که امروز انجام میشه بازی دیروز نیست. بازی دیروز دیگه در زندان زمان برای همیشه حبس شد. این بازی که امروز انجام میشه مال امروزه، نه مال دیروز. اینو قبول داریم که آنچه که معدوم شد اعادهش امکان نداره، یعنی این کبرای قیاس آقایون درسته، اما صغراشو قبول نداریم. کی گفته که معاد اعاده معدومه؟ چی معدوم میشه؟ روح انسان معدوم میشه؟ شما خودتون میدونید که مجرد که دیگه معدوم نمیشه، چون مجرد زمان نداره. مجرد که عرض کنم که روحانیت البقاست. پس روح انسان که معدوم نمیشه که بگیم که معاد اعاده معدومه. اگر بگید نه منظور ما جسمه، چون ما مخالف معاد جسمانی هستیم، روح رو قبول داریم که معدوم نمیشه اما جسم معدوم میشه، اینم مورد قبول نیست. جسم هم معدوم نمیشه، حد اکثر متلاشی میشه، پراکنده میشه. در ماجرای حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام که خداوند برای نمایش معاد جسمانی در آیه 260 سوره مبارکه بقره که از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خداوند بهش فرمود که 4 پرنده بگیر چنین چنان بکن، اونجا ملازم فرمایید که اون پرندگان که ذبح شدن گوشتاشون در هم کوبیده شد، پراکنده شد، بین سر و اجزای بدن جدایی افتاد، اجزا این پرنده بر روی 10 قله کوه شکل پراکنده گذاشته شد. بعد معاد این شد که اون پراکنده ها جمع شدن. پس نه جسم انسان معدوم میشه که بگیم معاد اعاده معدومه، نه روح انسان معدوم میشه. انسان از همین لبود درست شده، روحش عیناً باقی است، جسمش فقط متلاشی میشه، پراکنده میشه، معدوم که نمیشه. این سلول ها از بین که نمیرن که، این سلول ها به خاک تبدیل میشن، اولش هم خاک بود. پس خلاصه عرضم این شد که ما صغرای قیاسی ناقایون رو قبول نداریم، ما اعاده معدوم رو قبول داریم که محاله، اما اینکه معاد اعاده معدوم باشه رو قبول نداریم. معاد جمع پراکنده هاست، اون اجزایی که در دنیا پراکنده شدن، سلول هایی که تبدیل به سلول های دیگری شدن دوباره جمع میشن مثل اولش. مگه اولش انسان غیر از یک سلول بود؟ یک سلول شد چند میلیون چند میلیارد سلول، حالا این چند میلیارد سلول پراکنده شدن، خب در معاد دوباره جمع میشن. مثل همون جریان حضرت ابراهیم که اون پرندگان گوشتشون پراکنده شد، بدنشون در قلل کوها پراکنده شد، وقتی ابراهیم صداشون زد به اذن خداوند متعال اون اجزای پراکنده همه جمع شدن، پرواز کردن، اونم به بدنشون به سرشون ملحق شدن، شد همون پرنده قبلی. یا ماجرای عزیر پیامبر که یا ارمیا که یک آیه قبلش هست، آیه 259 سوره مبارکه بقره هست، اونجا هم ملاحظه می‌فرمایید که وقتی که بنا بود اون الاغ عزیر زنده بشه، همون خاکهایی که پراکنده شده بود، همون خاکها شروع کردن به جنبش و حرکت و اول استخوان بندی این الاغ، اون عرض کنم اسکلتش اول درست شد، ایستاد، بعد هم روی این اسکلت گوشت پوشیده شد، شد همون اوراق قبلی. یعنی اجزا اونجا تو خاک شده بود، اونجا پراکنده شده بود، اون اجزا پراکنده جمع شدن. پس اینو ما قبول نداریم که بگیم معاد اعاده معدومه. معاد جمع اجزای پراکنده هست که هیچ اشکالی هم از عقلی نداره. این اولین شبهه است مطرح کردن. اگه فرصت هست شبهه بعدی اگه نه که
در حد یکی دو دقیقه فرصت داریم.
نه اون شبهه عاقل و معقولی که بسیار وقت زیاد میخواد.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای محمدی. ان شاء الله ادامه بحث رو جلسه بعد و برنامه بعد خدمت حضرت عالی خواهیم بود. به متفهمون برمیگردیم. خب همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف و خدا رو شاکریم که ما توفیق داده خدمت شما عزیزان باشیم. 329-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 هم از همکنون در اختیار شما عزیزان هست و آماده دریافت سوالات و شبهات و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما خوبان. وارد قسمت دوم برنامه و سوالات شما خوبان میشه.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
سوال من این بودش که در مورد نماز و روزه‌ای که ما برای کسانی که از دنیا میرن یک پولی رو هزینه میکنیم به شخصی میدیم که برایشون نماز و روزه بخونن. من سوالم این بودش از استاد محمدی که ما اصولا نماز رو میخونیم برای رشد و تعالی خودمون، برای شکر خداوند و برای این اهداف میخونیم. پس این که کسی که از دنیا میره و البته خداوند هم که به نماز و روزه ما نیازی نداره، میگم ما برای رشد خودمون این کارو میکنیم. پس وقتی شخصی از دنیا میره، این که ما یک پولی رو مثلا بدیم دیگری برای اون نماز بخونه، خب اون تعالی و اون رشد رو اون شخص پیدا نمیکنه. ما نمیتونیم این پول رو مثلا بدیم یک کار ثواب دیگری مثلا برای این شخص انجام بشه، به جای اینکه نماز و روزه‌اش رو مثلا بخونه کار ثواب دیگری، کار خیر دیگری رو انجام بدیم. این که آیا الزام داره برای نماز و روزه این کار انجام بشه یا نه؟ دقیقاً سوالم همین بود.
بله الزام داره.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینکه اینکهشون فرمودن که خب نماز برای اینکه انسان خودش رشد کنه و اینا کاملا درسته، اما اینکه حالا برای شکر خدا، نه خدا نیاز به شکر نداره و با نماز هم شکری به معنا محقق نمیشه. ولی اینکه خب نماز خود انسان باید بخونه که رشد بکنه، مطلب کاملا درسته. نمازی که بعد از مرگ براش میخونن، حالا چه مجانی بخونن چه با پول بخونن، مساوی است با این نمازی که خودش خونده. پاسخش اینه که خیر، شما هزار تا از نمازهایی که بعد از مرگ میخونن رو هم بذاری به اندازه دو رکعت نمازی که خودش خونده
نمیشه.
کاملا درسته. از این حیث اثری که نمازی که خود انسان میخونه بر تکامل انسان، بر ترقی انسان داره، با هزار برابرش هم دیگران انجام بدن، اون اثر رو براش نداره. اما اینکه آیا اصلا اثر نداره، هیچ اثر نداره، نه. چرا؟ خود اینکه وصیت کرده، خود این که فرزندانی تربیت کرده که بعد از مرگش براش نماز بخونن، اینا خودش اثر داره. نکته بعدی این که عنایت داشته باشن دوستان که ما خیال میکنیم کسی که از دنیا رفت دیگه ارتباطش کلن با دنیا قطع میشه. نه خیلی، این ارتباط برقراره. اون میبینی که نماز خوندن براش، این نماز بهش میرسه. هرچند دست کردم ممکنه 1000 مون نماز خودش اثر نداشت، اما اثر داره. این نماز وقتی بهش داده میشه اونجا در سعه وجودش اثر داره، گرچه اثرش خیلی کمه. اثرش مثلا 1 در 1,000,000 باشه نسبت به اون نمازی که خودش میخون. ما خیال میکنیم که ارتباطی کلن قطع شده، اعمالی که ما انجام میدیم هیچ ارتباط سازندگی، تکاملی و رشد بخشی برای کسی از دنیا رفته نداره. نه، کاملا داره. حتی ممکنه که عمل ما اونو از جهنم نجات بده. اینقدر این عمل اثر داره که اون نفسی که شایسته بهش رفتن رو نداشت با این عمل شایسته که پیدا میکنه. این هم یک نکته که پس باید، البته اینجا دو نکته عرض کردم. یک، به نوعی نمازی که دیگران میخونن کار خودش محسوب میشه. اگه فرزندانی تربیت کرده باشی این چیز اصلا قبول نداشتم، میگو ولش کن، برای چی ما بخوایم پولمون رو خرج کنیم؟ خودمون خرج کنیم برای خودمون. نماز برای چی؟ روزه برای چی؟ اگر دوستانی داشت که اصلا به بیاد او نبودن، خب نماز خونده نمیشد. پس این نمازی که بعد از مرگش خونده میشه، خودش در ایجاد این نماز بی تأثیر نیست. این گوشه از کار خودشه، تربیت فرزندی که اینگونه تربیت شده، دوستانی که باشون مشهور بوده که اینها بیاد او هستن، اقوام و معاشرینی که اینها بیاد او، اینا خودش باز به نوعی میشه کار خودش. چون